به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده آرش رنجبران هستم، با اپیزود دوم خارج از جو در خدمت شما هستیم. در قسمت اول در رابطه با خورشید و چهار سیاره با شما صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در رابطه با سیاره پنجم، برجیس یا مشتری صحبت بکنیم. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه و به خاطر اینکه از گاز تشکیل شده به غول گازی معروفه. قطر مشتری 164150 کیلومتره و 11.2 برابر قطر زمین قطر داره در اصل. دوستان عزیزم، مشتری 317.8 برابر زمین جرم داره. مشتری پر جرم ترین سیاره منظومه شمسیه. یعنی اگر ما بیایم جرم تمام سیارات منظومه شمسی رو با هم دیگه جمع بکنیم و ضرب در 2.5 بکنیم، میشه جرم مشتری. شما فرض بکنید که این سیاره چقدر سنگین و پر جرمه. مشتری حدوداً 64 قمر داره که شاید در آینده نزدیک به تعداد اقمارش اضافه بشه، ولی خب قوانین خاصی برای قمر بودن وجود داره. تعداد زیادی سیارک هست که به دور مشتری میگردن، اما جزء اقمار به حساب نمیان، چون قمرها به قولی یک قوانین خاص دارن. اول اینکه باید کروی شکل باشن، باید به دور یک سیاره بچرخن، حالا میدان مغناطیسی و جاذبه هم یک عامل تعیین کننده میتونه باشه برای قمر شدن. ولی تو اون زمانا که تلسکوپ نبوده، آقای گالیله با تلسکوپی که درست کرده بود در اصل، و حالا بعضیا میگن که این تلسکوپ کپی برداری از اون چیزی بود که یک عینکساز هلندی داشت درست میکرد و آقای گالیله اون رو بالاخره کپی برداری کرد، ولی بالاخره گالیله اولین کسی بود که مشتری رو رصد کرد و 4 قمر برجسته مشتری رو دید. حالا اگر شما بتونید توی آسمان شب با تلسکوپ سیاره مشتری رو ببینید، میتونید این 4 قمر رو در اطراف سیاره مشتری ببینید، 4 نقطه نورانی که اگر امشب بهش نگاه بکنید میتونید نقاشی بکشید این نقاط نورانی رو. وقتی که فردا شب میرین نگاه میکنید، میبینید که جای این نقاط عوض شده و این نقاط نورانی دارن به دور این سیاره زیبا گردش میکنن که حالا بهشون اقمار گالیلئی گفته میشه: گانیمد، کالیستو، آیو و اروپا. حالا هر کدوم از این اقمار که حالا اقمار سیاره مشتری هستند، یه ویژگی خاص دارن که حالا میگیم یکی یکی. گانیمد که بزرگترین قمر منظومه شمسیه، یعنی از گانیمد بزرگتر نداریم. کالیستو پرچاله ترینه. کالیستو حدوداً 4.5 میلیارد سال عمر داره و در طی این سالیان طولانی با برخورد شهاب سنگ‌های زیادی مواجه شده و چاله‌های خیلی زیادی روی این قمر وجود داره. آیو هم یه ویژگی خاص داره که پرتعداد ترین آتش فشان روی این قمر قرار گرفته. یعنی ما دیگه قمری نداریم که تعداد آتش فشاناش از آیو بیشتر باشه. خیلی فعاله به خاطر اینکه نزدیک به مشتریه و به قولی اینا با همدیگه یک رابطه گرانشی دارن و آیو از درون داره میجوشه. اروپا هم که یک بحثی داشتیم قبلنا، میگفتن که خب اروپا شاید یک مکان خوب برای زندگی باشه، شاید بشه که زیر اون پوسته یخی اروپا حیات رو کشف کرد و زندگی رو به اونجا منتقل کرد. ولی خب باید اینو در نظر بگیریم که اروپا یک قمر کوچیکه در اصل. سیاره نیست که بخوایم بگیم خب مثلا دور خورشید میگرده، دمای متعادلی داره یا خیلی از مسائل حیاتی دیگه. سیاره بعدی کیوان یا زحله. زحل تنها سیاره‌ایه که حلقه‌های مرئی داره. مشتری هم حلقه داره، ولی خب برای ما قابل رؤیت نیست. اما حلقه‌های کیوان یا زحل برای رصدگرها قابل رؤیته. سیاره زحل 138565 کیلومتر قطر داره. 9.4 برابر قطر زمین. جرم زحل 95 برابر بیشتر از جرم زمینه. و یه نکته جالب داره، این که چگالی زحل از چگالی آب کمتره و اگر اقیانوس بزرگی از آب داشته باشیم و زحل رو درونش بندازیم میبینیم که روی آب شناور میمونه. زحل هم حدوداً 72 قمر داره. سیاره بعدی اورانوسه. اینایی که داریم در رابطش صحبت میکنیم اینا قولهای گازی هستن. در رده قولهای گازی قرار میگیرن. مشتری، زحل و بعدش اورانوس. اورانوس هم در رده قولهای گازیه. در واقع به خاطر دور بودن از خورشید، گازهایی که درونش وجود داره گازهای منجمدن، گازهای یخ زدن. به خاطر اینکه هیچ گرمای مناسبی بهش نمیرسه. قطر اورانوس 58761 کیلومتره و 4.1 برابر قطر کره زمینه. سیاره نپتون مثل اورانوس سیاره یخ زده است. قطرش 56933 کیلومتره و 3.9 برابر کره زمینه. میریم سراغ سیاره بعدی پلوتو. پلوتو 2645 کیلومتر قطر داره. حدود 18% قطر کره زمین. و جرمش تنها یک پنجم در اصل کره زمینه. و همینطور که در قسمت قبلی خدمت شما عرض کردیم، سال 2006 از فهرست سیارات منظومه شمسی حذف شد. میبینید که اندازش خیلی کوچیکه، جرمش خیلی کمه و اینکه مدارش به دور خورشید هم مثل بقیه سیارات نیست. حالا مورد بعدی که خیلی خوبه در رابطش بحث بکنیم اقماره. حالا بیایم ببینیم که قمرها چیا هستن، چند نوع قمر داریم و اینکه قمرهای بارز منظومه شمسی کدوما هستن. ما به جرم آسمانی که به دور یک سیاره در مدار مشخصی در حال چرخش باشه رو قمر میگیم. خب ما کلن دو نوع قمر داریم، یک قمر طبیعی و دومی این که قمر مصنوعی. قمر طبیعی مثل کره ماه و بقیه اقمار سیارات دیگه است. اما قمرهای مصنوعی چی هستن؟ ماهواره ها و خدمت شما عرض بکنم اجرامی مثل ایستگاه فضایی هستند که انسان ها درست کردند و به فضا فرستادند و این اجرام دارن به دور کره زمین میگردن و ما به اینها قمرهای مصنوعی میگیم. حالا دوستان، ما همیشه فکر میکنیم که ما به دور کره زمین یک قمر داریم و اون هم ماه، که حالا خیلی شبها توی آسمون میتونیم ببینیمش، ولی در اصل زمین یک قمر متغیر هم داره که از سیارک ها نشأت میگیره. در اصل هر سری حالا بالاخره یک سیارکی هست که داره به دور کره زمین میچرخه در یک مدار مشخص، از سمت مریخ به دور خورشید و از سمت زمین از داخل مدار کره زمین باز به انتهای مدار سیاره مریخ. یه نکته خیلی جالب بگم در رابطه با کره ماه. کره ماه هم یک ویژگی های خاصی داره که اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم خیلی طولانیه، اما به چند نکته اشاره میکنیم دوستان. کره ماه اگر نبود شاید زمین تا الان نابود میشد. ما چند تا نظریه داریم برای اینکه ماه چجوری به وجود اومده. یکیش نظریه تصادمه که قبلا میگیم که یک سیاره بزرگ بودیم، یک سیاره اومده یک تیکه‌ای از زمین رو، در اصل اون زمین اولیه رو کنده و برده و به ماه تبدیل شده. یعنی اون تیکه‌ای که کنده شده شده کره ماه که حالا میگیم جاش توی اقیانوس آرام خالیه. نظریه دیگه نظریه برخورده که میگیم یک سیاره اومده با سیاره زمین برخورد کرده و این دوتا سیاره متلاشی شدن، ولی هسته اولیه این دوتا باقی مونده. هسته زمین خب خیلی قوی تر بوده، مقدار بیشتری از این اجرام رو به دور خودش جمع کرده، جذب کرده، در اصل شده زمین و اون سیارهی که حالا اومده با ما برخورد کرده هسته خیلی کوچیکتری داشته، میزان جاذبه کمتری داشته و به کره ماه تبدیل شده در اصل. مورد بعدی مورد همخانوادگیه. میگیم خب شاید از اون اول اینکه منظومه شمسی بخواد به وجود بیاد در یک سحابی، ماه و زمین هر دو با هم به وجود اومدن. و یک نظریه دیگه هم هست دوستان عزیزم که میگه ماه یک جرم سرگردان بوده و این جرم اومده و به دام گرانش کره زمین افتاده که بهش میگن نظریه به دام افتاده. کدومی که از اینا واقعیت داره ما نمیدونیم، ولی خب احتمالات همش هست که هر کدوم یکی از این مواردی که در رابطش صحبت کردیم مورد پیدایش ماه باشه. ولی خب ماه برای ما خیلی حیاتیه در اصل، به خاطر اینکه اگر ماه نبود، اون اولش گفتم که ما نابود می شدیم. چرا نابود می شدیم؟ به خاطر اینکه ذراتی که در فضا معلق هستند با کره زمین برخورد می کردن و زمین صدمات خیلی شدیدی می دید. حالا یکی از صدمه ها می تونه این باشه که زمین با اون برخورد یک انحراف پیدا بکنه از میزان انحرافی که همین الان داره و فصل ها کاملا به هم بخوره، و اینکه ماه در اصل جاروی زمینه، داره به دور زمین میگرده و همه اجرام معلق در فضا رو به خودش جذب میکنه و با سطح کره ماه برخورد میکنن. شما اگر ماه رو در تلسکوپ ببینید میبینید که واقعا چقدر زیباست و پر از چاله چوله های مختلفه که حالا برای هر کدومش هم یه اسم گذاشتن. دوستان عزیزم، یک نکته خیلی جالب اینجا هست که هر بار که شما دارین ماه رو میبینید فقط یک سمتش رو میبینید، اون سمت دیگهش سمت تاریکه. نمیشه گفت 50% ماه رو میتونین شما ببینید، به خاطر اینکه ماه خودش رخگرد داره و بیشتر از 50% رو ما میتونیم در اصل رصد بکنیم. ولی اینو بدونید که همیشه یک سمت ماه به سمت کره زمینه در اصل. خب خیلی جالبه که یک بحثی رو باز بکنیم و اون بحث اینه که چرا ما در هر ماه یک خسوف ماه گرفتگی یعنی و یک کسوف خورشید گرفتگی نداریم. خورشید در مرکز منظومه شمسیه، خب حالا زمین داره به دور این خورشید میچرخه، ماه هم داره به دور زمین میچرخه دیگه، درسته؟ پس باید در هر ماه، در هر ماه قمری یک بار ماه بین خورشید و زمین قرار بگیره و یک بار زمین بین خورشید و ماه. یعنی ما باید هر ماه یک خسوف و کسوف داشته باشیم. چرا این قضیه رو نداریم؟ خب دوستان عزیزم، خیلی خوبه که برین در رابطه با این موضوع تحقیق بکنید که چرا هر ماه یک خسوف و یک کسوف نداریم. این خیلی نکته خوبیه که اگر بخوایم راجبش بحث بکنیم خیلی مطلب خوبی در میاد. بعد هر موقع که خواستیم توی یه پادکست بیایم در رابطه با قفل گرانشی صحبت بکنیم، جواب این موضوع رو هم همونجا خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. قفل گرانشی همون موضوعی که با همدیگه صحبت کردیم و به خاطرش ما همیشه یک طرف ماه رو میتونیم ببینیم. خیلی خوبه که راجع به خسوف صحبت بکنیم، یعنی ماه گرفتگی. ماه گرفتگی چجوری دوستان عزیزم اتفاق میفته؟ وقتی که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیره، در یک گره در اصل سایه زمین روی ماه میفته و به خاطر همین ما میبینیم که ماه تاریک میشه و حالا در بعضی از نقاط دنیا که میتونن ماه گرفتگی کامل رو مشاهده بکنن میبینن که ماه به رنگ قرمز در میاد. ما سه نوع گرفت داریم دوستان عزیزم. یک گرفت کامله، دومیش گرفت جزئی و نیم سایه‌ایه. حالا توی اون نقاطی از دنیا که میتونن ماه گرفتگی کامل رو ببینن، ماه به رنگ قرمز در میاد. حالا چرا به رنگ قرمز میشه؟ پرتوهای نور میان از جو زمین عبور میکنن و مثل یک منشور عمل میکنن و طیف نور قرمز با سطح کره ماه برخورد میکنه. ماه رو شما به رنگ قرمز میبینید که بهش بلادیمون هم میگن. حالا اگه بیم راجع به کسوف صحبت بکنیم، یعنی خورشید گرفتگی، ماه میاد بین زمین و خورشید قرار میگیره و به خاطر فاصله‌ای که ماه از ما داره، اگر در حالت اوج باشه، یعنی دورترین فاصله رو نسبت به ما داشته باشه، ما یک کسوف حلقوی داریم که شما میتونید سرچ بکنید توی اینترنت که کسوف حلقوی چیه. در اصل باید شکلاش رو ببینید، یعنی ماه کل خورشید رو نمیپوشونه، یه قسمتی از خورشید باقی میمونه دور سیاره ماه و شما خیلی زیبا میتونید این صحنه رو ببینید. اما اگر ماه توی حضیض باشه، یعنی نزدیکترین فاصلش به زمین، چون در جریان هستید که ماه یک گردش دایره‌ای رو به دور زمین انجام نمیده و یک گردش بیضیه، یعنی یک فاصله دور و نزدیک به ما میگیره که ما بهش اوج و حضیض میگیم. حالا اگر ماه توی حضیض خودش باشه، کل خورشید رو میپوشونه و شما میتونید تاج‌های خورشیدی رو هم ببینید. ولی برای رصد این اتفاق حتما باید با چشم مسلح باشید، یعنی تلسکوپ داشته باشید و از فیلترهای مخصوص رصد خورشید استفاده بکنید. حالا میریم سراغ ادامه بحثمون و میرسیم به بارزترین قمرهای منظومه شمسی. میریم سراغ گانیمید، بزرگترین قمر منظومه شمسی. این قمر شباهت خیلی زیادی به کره ماه ما داره، ولی چیزی در حدود 3/4 سیاره مریخ اندازه داره که این بزرگیش باعث شده این قمر یک میدان مغناطیسی برای خودش داشته باشه. گانیمید قمر سیاره مشتریه. میریم سراغ قمر بعدی، میراندا، که لقب زشت ترین قمر منظومه شمسی رو به خودش اختصاص داده. حالا چرا زشت ترین؟ به خاطر اینکه سطحی فوق العاده ناهموار داره. قله ها و دره‌های فراوان داره. ناهمواری‌های به این شکل هیچ کجای منظومه شمسی وجود نداره. میراندا قمر سیاره اورانوسه. قمر بعدی کالیستوه که خدمتتون عرض کردم کالیستو پرچاله ترین قمر منظومه شمسیه. 4.5 میلیارد سال قدمت داره و این مدت زمان طولانی باعث شده که مورد اصابت شهاب سنگ های زیادی قرار بگیره. حالا میگم در ادامه همین داستان شهاب سنگ چیه، شهاب چیه، شهابوار چیه، همه اینا رو بحث میکنیم دوستان عزیزم. مورد بعدی تریتون، قمری با آتش فشان های یخی. تنها قمر منظومه شمسیه که در خلاف جهت سیاره خود حرکت میکنه دوستان. این قمر آتشفشان‌های خیلی زیادی داره که مایعاتی رو به بیرون پرتاب می‌کنن، ولی به خاطر سرد بودن و دور بودن اون از خورشید، این مایعات بلافاصله پس از پرتاب یخ می‌زنن دوستان. به خاطر همین اسمش رو گذاشتن تریتون، قمری با آتشفشان‌های یخی. تریتون قمر سیاره نپتون دوستان عزیزم و بزرگترین قمر سیاره نپتون به حساب میاد. میریم سراغ قمر تایتان که لقب عجیب ترین قمر رو به خودش اختصاص داده. این سیاره ظاهری عجیب داره و به خاطر بالا بودن گاز متانش در جو، این قمر به رنگ زرد دیده میشه. این ابرها که در جو این سیاره هستند بسیار قطورن. تایتان قمر سیاره زحله. خب دوستان عزیز، بحث اقمار رو به اتمام رسوندیم و حالا میریم سراغ بحث صحابی ها. صحابی یک کلمه عربیه و معادل فارسیش میشه ابر. صحابی ابرهایی از ذرات گرد و غبار و گازها در فضاست که اینا توی فضا معلقن. حالا صحابی ها چی کار میکنن؟ صحابی محل تولد ستاره است، به صورتی که اگر یک شوک گرانشی و یک تحریک به این صحابی وارد بشه، این ذرات شروع به داغ شدن میکنن، به همدیگه متصل میشن و این ذرات نوترونی باعث میشن که دما بالا بره، متراکم تر بشن و خدمت شما عرض بکنم بعد از اینکه فشار رو زیاد میکنن، دمای هسته اولیه ستاره به 10 میلیون درجه سلسیوس میرسه. و حالا میایم میبینیم که خب بعضی از ستاره ها خیلی بزرگن، خیلی هاشون کوچیکن، بعضی ها خاکی صخره‌ای‌اند، بعضی ها خدمت شما عرض بکنم گازی‌اند. همه اینها بستگی به صحابی مادرشون داره که درش متولد شدن. بستگی داره که توی اون صحابی چه ذراتی وجود داشته باشه، ولی خب در کل میشه به این نتیجه رسید که بسته به صحابی حجم و جرم ستاره هم مشخص میشه. یعنی هرچی صحابی متراکم تر باشه، پر از ذرات مختلف باشه، این ستاره بزرگتر میشه و هرچی کمتر باشه اندازش، مسلماً کوچکتر میشه. حالا من چند تا از صحابی های زیبای آسمون رو خدمت شما میگم که بتونید برید توی اینترنت سرچش بکنید، نگاه بکنید و لذت ببرید. دوستان عزیزم، بحث نجوم یه بحث خیلی گسترده است، ولی خب من یک اشاره‌ای به این موضوع می‌کنم که شوک گرانشی چیه. شوک گرانشی از امواج برخورد یک ستاره با یک سیاره یا دو تا ستاره با هم دیگه یا انفجار حتی یک ستاره که به آخر عمر خودش رسیده و یا حتی گذشتن یک ستاره یا مثلا ستاره نوترونی از کنار این سحابی میتونه یک جرقه رو در این سحابی ایجاد بکنه و این سحابی شروع به متراکم شدن بکنه در اون ناحیه. ما به این میگیم یک شوک گرانشی. حالا بریم چند تا از سحابی های بارز آسمون رو خدمت شما بگم که بسیار زیبا هستند. سحابی سر اسب، سحابی یاقوت سرخ، عقاب، پروانه و سحابی چشم گربه. اگر شما ستاره هایی رو در این سحابی ها دیدید که به رنگ آبی هن، بدونید که این ستاره ها تازه متولد شدن. اگر به رنگ قرمز بودن، بدونید که دیگه آخرای عمرشون رو دارن از بین میرن در اصل. ولی اگر دیدید که در مرکز این سحابی یک نقطه سفید رنگ وجود داره مثل سحابی چشم گربه، میتونید آینده خورشید ما رو در اون سحابی ببینید، به خاطر اینکه خورشید ما هم یک روزی به همون روز دوچار میشه. اگر یک نقطه سفید در مرکز سحابی دیدید، بدونید که اون یک کتوله سفیده، ستارش منفجر شده. شما میتونید اثرات انفجار رو در اطراف اون نقطه سفید رنگ ببینید. اون نقطه سفید رنگ فوق‌العاده چگاله که حتی میگن اگر شما یک قاشق چایخوری رو ازش بردارید، به اندازه دو تا فیل وزن داره. بعدن صحبت میکنیم که چجوری میشه که ستاره ها میمیرن و چه اتفاقی براشون میفته. خب ما یک خوشه رو میتونیم ببینیم که حاصلش ستاره های خیلی زیبا بودن. اگر این شبها به شرق آسمان نگاه بکنیم، خوشه پروین رو میبینیم که قبلا یک سحابی بوده. اگر شما با تلسکوپ نگاه بکنید، هنوز اثرات سحابی هست، ولی خب این سحابی به ستاره های مختلفی تبدیل شده و 7 ستاره بزرگ رو در اصل برمغان آورده برای ما. شما با ستاره اگر با تلسکوپ نگاه بکنید، میبینید که 7 ستاره آبی رنگ رو میتونید در این سحابی ببینید. خب دوستان عزیزم، بحث سحابی ها بحث گسترده ایه که چند نوع مختلف دارن. سحابی بازتابی داریم، سحابی انتشاری داریم، سحابی تاریک داریم. خیلی انواع مختلفی دارن که بعداً راجبشون حتما در یک پادکست مجزا راجبش بحث میکنیم. میریم سراغ سیارک ها. ببینیم سیارک ها اصلا چیا هستن. قبلا راجبش توضیح دادیم، ولی خب خیلی خوبه که مفصل بهش رسیدگی بکنیم. سیارک ها اجرام خیلی کوچکی هن که از صخره و فلز ساخته شدن. گفتیم شکل سیب زمینی هن و در یک مدار مشخص بین مدار سیاره مریخ و مشتری در حال گردش به دور خورشید هستن. بعضی از این سیارک ها خیلی جالبه که میزان فلزی که داخلشون هست خیلی زیاده و یک جاذبه دارن. حالا در حین عبور که دارن اینا به دور خورشید میچرخن، یک سیارک کوچیکتر رو به دام خودشون میندازن. ما به اون سیاره کوچیکه که به دام این سیارک بزرگ افتاده میگیم سیارک اسیر. حالا نزدیکترین سیارک به زمین اسمش توتاتیس، دوستان عزیزم، که 4.8 کیلومتر طول داره و 2.4 کیلومتر عرض و هر 4 سال یه بار به دور خورشید میگرده. مدارش هم از درون مدار زمین میره و دور خورشید رو میچرخه و خارج از مدار مریخ به اتمام میرسه. سیارک گسپرا 951 اولین سیارکی بود که با جزئیات بالا ازش تصویر برداری شد و میتونید این رو سرچ بکنید و ببینید که واقعا شکل سیب زمینیه. چند تا چاله چوله هم روش داره که اونا هم دیگه از برخورد ذرات کوچیکتر به این سیارک ایجاد شده، به خاطر اینکه این سیارک ها جو ندارن. اگر جو داشتن مثل کره زمین، خب اینا داخلشون میسوخت و به خودش برخورد نمیکرد. خب دوستان عزیزم، حالا بریم سراغ خوشه های ستاره‌ای که ببینیم چند نوع خوشه داریم، چه شکلی هن در اصل و چه جوری به وجود میان. ستاره هم مثل انسان ها موجوداتی اجتماعی هن. البته فلسفه اجتماع ستاره ها به کلی متفاوت از انسان هست. یه سحابی بزرگ با تحریک در همه جای سحابی شروع به تولد چندین ستاره توی نقاط مختلفش میکنه که حالا اگر شما ستونهای آفرینش رو سرچ بکنید، یکی از بزرگترین صحابیهای کتاب امروز رصد شده و توی این صحابیهای بزرگه که خوشه های خیلی بزرگی هم متولد میشن. ما دو نوع خوشه داریم، یک خوشه باز و دیگری خوشه کروی. خوشه باز ستاره‌ای به گروهی از ستاره‌ها میگن که با ساختاری نامنظم اما با سرعت یکسان در حال حرکتن. حالا برهم کنش گرانشیشون خیلی ناچیزه و نمیتونن یک شکل منظم رو به خودشون بدن. به خاطر همین خیلی پخش و پلان در اصل. اگر شما نگاه بکنید با تلسکوپ یا همین خوشه پروین خودمون میبینید که نظم خاصی نداره. مثلا کروی شکل نیست، فلان نیست، خیلی بازن از همدیگه ستاره ها و نزدیک به همدیگه نیستن و شما خیلی راحت میتونید فاصله بین این ستاره ها رو تشخیص بدید. تعداد ستاره های خوشه باز از چند ده ستاره تا اجتماعی از هزاران ستاره متغیره. حالا بریم سراغ خوشه کروی. دوستان عزیزم، خوشه کروی برخلاف خوشه های باز اجتماعی از هزاران تا چند میلیون ستاره که در ساختاری منظم و کروی تجمع پیدا کردن. حالا اگر شما ستاره های خوشه های کروی رو ببینید، میبینید که نه ستاره های آبی توشون هست، نه ستاره های جوان، همه گی اکثرا ستاره های پیری هستند که در وسط کهکشان مادرشونن. و شما اگر یک خوشه کروی رو ببینید، نمیتونید اصلا فاصله بین ستاره ها رو تشخیص بدین، به خاطر اینکه خیلی تراکم بالایی دارن و در مرکز این خوشه کروی کاملا نورانیه. یعنی اصلا نمیتونید بگید که چند تا ستاره در مرکز این خوشه قرار گرفته. بریم سراغ مبحث دنباله‌دارها. دنباله‌دارها اجرامی هستند از جنس یخ قبار که از کمربند، بعضیشون از کمربند کویپر میان و در لبه بیرونی تجمع زیادی از این ذرات، از این اجرام رو داریم در ابر اورت در اصل. و این اجرام به خاطر جاذبه و تأثیرات زیاد مشتری از منطقه خودشون جدا میشن و به سمت سیاره مشتری میان. ولی وقتی که به سمت منظومه شمسی سوق پیدا میکنن، جاذبه خورشید خیلی غالب‌تر از در اصل گرانش مشتریه و اینها رو به سمت خودش میکشه. و وقتی که به سمت خورشید میرسن مشتعل میشن. وقتی که مشتعل میشن میتونن از دام گرانش خورشید فرار بکنن و در اصل به سمت بیرون حرکت بکنن. همین اثرات گرانشی روی این اجرام باعث میشه که این اجرام یک مدار خاصی به دور خورشید پیدا بکنن. حالا اگر این جرم کوچیک‌تر باشه، مدت زمان دوره تناوبش خب پایین‌تر میاد. اگر جرم بزرگتر باشه، مقدار بیشتری میسوزه و دیگه زورش به گرانش سیارات نمیرسه و دوباره غالب میشه و به سمت خورشید برمیگرده و همین مورد باعث میشه که یک دوره تناوب ایجاد بشه در اصل، مثل دنباله‌دار حالی که هر 76 سال یک بار به دور خورشید میچرخه. و خیلی جالبه که ما انسان‌ها روی دنباله‌دارا هم کاوشگر فرستادیم. یک کاوشگر به اسم روزتا که روی سطح دنباله‌دار چوری نشست، متاسفانه در پایین یک تپه نشست و وقتی که این دنباله‌دار یک دور زد، دیگه نور خورشید به این کاوشگر نرسید و خاموش شد. حالا متخصصان منتظرن که دوباره بهش نور برسه و انرژی دریافت بکنه، روشنش بکنن، اطلاعات دریافت بکنن و اینکه این پروژه با شکست مواجه نشه. میریم سراغ بحث شهابواره ها، شهاب ها و شهاب سنگ ها که ببینیم اینا چی هستن. دوستان عزیزم، دنباله دارا وقتی که به سمت خورشید میان مشتعل میشن و مثل اگزوز ماشین از خودشون ذراتی رو توی فضا به جا میذارن. حالا یه تیکه هایی از خود این دنباله دارها کنده میشه و اینکه این ذراتی که ما داریم بحثش رو میکنیم، ذراتی هن که به اندازه دانه های شن هستن. حالا این ذرات توی فضا معلق میمونن و به خاطر اینکه دوره تناوب دنباله دارها از اون سمت مشتری در اصل میاد، 100% از داخل مدار زمین هم گذر میکنه و خیلی جالبه که این ذرات توی فضا معلق باقی میمونن. تا وقتی که توی فضا معلقن ما بهشون میگیم شهابوار. اما وقتی زمین داره به دور خورشید میچرخه، از داخل این ابرهای بزرگی که به جا مونده گذر میکنه و این ذرات با جو زمین برخورد میکنن و ما میتونیم بارش شهابی ها رو ببینیم. همین شهاب هایی که شما میبینید خیلی زیبا هستن، از همین اتفاق نشأت میگیرن. این ذرات با جو برخورد میکنن و میسوزن. وقتی که این صحنه زیبا رو ما ببینیم، ما به این اتفاق میگیم شهاب، یعنی به اون ذره‌ای که میاد با جو برخورد میکنه میگیم شهاب. ولی اگر به اندازه بزرگ باشه که بیاد با سطح کره زمین برخورد بکنه، ما بهش میگیم شهاب سنگ. حالا هر ساله مسابقات خیلی خوبی هم برگزار میشه برای ثبت این بارش شهابی ها که یک فرم مخصوص به خودش رو داره، میزان بارش در یک ساعت رو ثبت میکنن و بهش ZHR گفته میشه. اگر شما فرم ZHR رو در اینترنت سرچ بکنید میبینید که آیتم های خیلی مختلفی داره، مثل اینکه شما در کدوم موقعیت مکانی قرار گرفتید، بعد بازه زمانی رو میخواد، به اضافه اینکه شما باید اندازه خود دنبال دار رو بگیرید که چند درجه بوده و اینکه از کدوم صورت فلکی به کدوم صورت فلکی رفته. در اصل ما یک مبدع بارش داریم. وقتی که میگیم بارش شهابی برساوشی، یعنی مبدع بارش های ما صورت فلکی برساوشه، یعنی پس زمینه بارش ما صورت فلکی برساوشه، به خاطر اینکه ما بهتر در اصل بتونیم این بارش رو پیگیری بکنیم. یعنی ما باید یک صورت فلکی مبدأ رو ثبت بکنیم، یک صورت فلکی مقصد. حتی رنگ شهاب و اینها خیلی در این فرم مهمه که باید ثبت بشه. مورد بعدی کهکشان هاست. همه این چیزایی که الان راجبشون صحبت کردیم الان و قسمت قبلی، همگی در مجموعه‌ای به نام کهکشان جای میگیرن. هر چی که شما بالای سرتون توی شب‌های پرستاره می‌بینین، همه داخل کهکشان راه شیری هستن. هیچ کدوم از این چیزایی که شما دارین می‌بینید خارج از کهکشان راه شیری نیست، به جز کهکشان‌ها و حالا یه سری مواردی که فقط با تلسکوپ قابل رؤیتن. ولی خب کهکشان‌ها انواع مختلفی دارن که اولیش کهکشان‌های نامنظمه، بعدی کهکشان‌های مارپیچی، کهکشان‌های مارپیچی میله‌ای، کهکشان‌های بیضوی، رادیویی و چند نوع دیگه که حالا از لحاظ ریخت شناسی تقسیم بندی شدن. حالا به نظر شما کهکشان راه شیری ما جز کدوم دسته از کهکشان هاست؟ اگر بخوایم راجبش بحث بکنیم، اینه که ما خارج از کهکشان نبودیم که بتونیم تشخیص بدیم، ولی با چیزهایی که دیدیم میشه تشخیص داد که کهکشان ما یک کهکشان مارپیچی میله‌ایه در اصل و از دو تا بازو تشکیل شده. یک بازو که ما داریم میبینیمش توی جاهایی که بالاخره از آلودگی نوری به دوره، و یک بازو هم که ما خودمون درونش قرار گرفتیم. ولی خب یه چیز خیلی جالب این وسط هست که کهکشان ها به جز کهکشان های نامنظم چرا همه یک شکل مارپیچی شکل دارن حدودن و انگار دارن به دور یک چیزی میچرخن. اگر شما عکس های کهکشان ها رو ببینید به این مسئله پی خواهید برد. واقعا چجوریه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ آیا یک ستاره خیلی بزرگ در مرکز این کهکشان قرار گرفته که مثل منظومه ما تمامی منظومه های ستاره ای رو داره به دور خودش میچرخونه با تمام اجزای کهکشان، یا اینکه نه یک جرم دیگه در اون مرکز قرار گرفته که خیلی چگاله و ما نمیتونیم ببینیمش، ولی خب جدیدن ازش عکس‌هایی گرفتن خیلی سر و صدا کرد. و اینکه خیلی خوبه که بگیم یک سیاه چاله در مرکز کهکشان ما وجود داره، در اصل یک ابر سیاه چاله. سیاه چاله هم انواع خیلی مختلفی دارن که حالا بسته به جرمشون دسته‌بندی میشن. حالا دوستان چرا ما بهش میگیم سیاه چاله؟ اول اینکه نمیتونیم ببینیمش، به خاطر این بهش میگیم سیاه. دوم اینکه به خاطر اثراتی که روی بقیه اجرام میذاره. مثلا ما یک ستاره رو در نزدیکی یک جرمی رصد میکنیم، چند وقت بعد که میخوایم رصدش بکنیم میبینیم اون ستاره نیست، هیچ اثری هم از سحابی نیست، یعنی این منفجر نشده، پس یک چیزی این رو بلعیده. به خاطر این بهش میگیم چاله، که فکر میکنیم یک چاله است و این اجرام داخلش میرن و دیگه ما نمیتونیم اون رو ببینیم، رصدش بکنیم. سیاه چاله ها خیلی موضوعات مختلفی دارن، ولی خب یک توضیح کلی در رابطه با سیاه چاله ها بدیم. که سیاه‌چاله‌ها از مرگ ستاره‌های خیلی بزرگ به وجود میان و اینکه یک بازو در بیرونی ترین نقطه خودش داره، یعنی بازوهایی در اصل در بیرونی ترین نقطه سیاه‌چاله وجود داره که نور میتونه از این بازوها فرار بکنه. ولی اگر به دیسک تکینگی برسه، خب مسلماً دیگه هیچ راه فراری حتی برای نور که سرعتش 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است وجود نداره. بعد دیگه حالا یک جرم دیگرش رو بگیم که افق رویداد یکی دیگر از عضوهای سیاه چاله نقطه تکینگیه و این سیاه چاله ما حدس میزنیم که به یک کرم چاله خط بشه و بعد از اون طرف به یک سفید چاله. یعنی ما میگیم هر چیزی که این از این طرف میبلعه از یک کرمچاله گذر میکنه و از اون طرف که بهش میگیم سفیدچاله به بیرون میریزه. در اصل یک نظریه است. هیچ چیزی در رابطه با سیاهچاله ها تثبیت نشده. دوستان عزیزم، چند تا تعریف رو میخوام خدمت شما بگم که گفتم آخر پادکست بگیم که حالا با موضوعات خودمون قاطی نشه. یکیش دایره البروجه. حالا خیلی شاید این رو بشنوید که دایره البروج چیه. ما به خط فرضی گذر خورشید میگیم دایره البروج. شما وقتی روی کره زمین وایسادین میبینید که انگار خورشیده که داره به دور کره زمین میگرده. ما به اون خط فرضی میگیم دایره البروج. مورد بعدی کره سماویه. دوستان عزیزم، شما وقتی به آسمون نگاه میکنید آسمون رو صاف نمیبینید، میبینید که انگار یک کره خیلی بزرگیه که ستاره های خیلی زیادی بهش چسبیدن. ما همون کره بزرگ که ستاره ها بهش چسبیدن رو کره سماوی میگیم. شما اگر به نجوم علاقه دارین سرچ بکنید، کلاس های مختلف رو شرکت بکنید، کتاب های متعدد بخونید، مقالات خیلی زیادی رو مطالعه بکنید. برای اینکه بحث نجوم میشه گفت یک بحث بصریه و شما باید عکس‌ها و تصاویر رو ببینید تا بتونید خیلی کامل‌تر این موضوعات رو درک بکنید. دوستان عزیزم، شما میتونید این پادکست رو در تمامی اپ‌های پادگیر بشنوید و برای اطلاع از قسمت بعدی به پیج اینستاگرامی کافه کاست که در توضیحات همین پادکست قرار میدیم مراجعه کنید. ممنونم از توجه شما.